أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی بود، نه در جمعی اطراف. وجوهی رو ذکر کرده بودن برای اینکه میگفتن جریان اصل خلاصه باطل. یه بچه گفتیم که دلیل اصل شامل بعض معینه به خصوصه میشه، که گفتن ما ناینی قبول نداریم ما این رو. اینا وجوهی که در جریان اصل در بعض اطراف هست و توش مناقشه داشتن میکردن. بچه اول این بود که میگیم شامل بعض معینه به خصوص میشه، گفتن نه، این ترجیح بلا مرجعه. این بچه اول برای جریان در بعض اطراف رو ابطال کردن به قول خودشون. وجه دوم رو عرض کردم خدمتون که بحثیه که گفتن دلیل اصل شامل بعض غیر معین میشه، که اینجا یه مناقشه یا ناینی کردن یه مناقشه مرموهای خویی کردن که اینم رد شد. خلاص مناقشه آی ناینی هم بهش اشکال کردیم، به مناقشه آی خویی هم اشکال کردیم. وجه سوم این بود که اومدن گفتن که ما یک حکم تخییری میخوایم استفاده کنیم، کنهو این جریان اصل مثل یک حکم تخییری اینجا قرار میگیره. سه قسم هم این تخییر قابل تصویره. قسم اولش رو صحبت کردیم که گفتیم تخییر شرعیه. این قسم اول گفتیم تخییر شرعی تصویر میشه کرد و اینو قبول نکردن، گفتن خب دلیل شرعی نداریم، مثل خصال کفاره یا مثل بقیه مواردی که احکام تلیقی است و همچی دلیلی نداریم، در اینجا یک تخییر شرعی نرسیده. پس اینم قسم سوم که حکم تخییری بوده باشه معنا نداره، تخییر شرعی در ادله و روایات نرسیده به ما، پس اینم باطل. تنها چیزی که باقی موند دو قسم دیگه است از وجه ثالث، یعنی تخییر تخییر عقلی باشه. تخییر عقلی دو فرض داره. یک تخییر عقلی که تعبیر میکنن در موارد تزاحم با این تخییر عقلی رو خواهیم داشت، اینه که دلیل، این یکی فرق ریزی با اون قسم سوم داره، هر دو تخییر عقلی هنها. در قسم دوم میگن تو موارد تزاحمه و دلیل مقتضی ثبوت حکم تعیینی نسبت به یک فرده، منتها تخییر از خود دلیل نظر به منکشف، اون امری که منکشف به دلیل شد، نسبت به نظر به منکشف ما اینو استفاده کردیم. تخییر در قسم بعدی، قسم ثالث که شما ملاحظه میکنید، میگیم که تخییر عقلیه، الا این که تخییر از دلیل استفاده میشه که داله بر ثبوت حکم تعیینیه، به نظر به کاشف نه منکشف. فرقشون توی همین یک کلمه است. اونجا میگیم منکشف، تو این قسم هم میگیم کاشف. خب چی کاشفه چی منکشفه؟ ما الان یک حکمی داریم که این حکم یک دلیلی داره، این دلیل کاشفه، درست؟ منکشف رو داریم. منکشف اون چیزیه که به این دلیل اومدیم حکمی برش ثابت کردیم. مثلا شما در نظر بگیرید که تو باب تزاحم وقتی شما تخییر داشتید، تخییرتون سوال منو جواب بدید دقیق مشخص میشه. بس تو باب تزاحم اینی که شما مردد بودید بین این شخص یا این شخص، دوتایی دارن غرق میشن، من اینو برم نجات بدم یا برم یکی نجات بدم، این تردید شما از ناحیه دلیل کاشف بود، که خلاصه دلیلی که میگفت برو یکی از اینا رو نجات بده یا میگفت برو اینو نجات بده، یه دلیل دیگه میگفت برو اینو نجات بده، این دوتا دلیل ها با هم دیگه مشکل داشتن و جمع نمیشدن، یا این دوتا بدبختی که تو آب دارن غرق میشن دست و پا میزنن، یکیش مثلا فرض کنید پسر مولاست، یکیش دوباره نمیدونم یک پدر مولاست، فرض کنید دوتا آب دارن غرق میشن، تزاحم پیش میاد، شما قدرت نداری، حالا ببینید اهم و مهم میتونی بکنی یا نه، اصلا نمیدونی. این چیزی که این وسط پیش اومده، اینا از ناحیه دلیله، از ناحیه منکشفه. منکشف پس بنابراین تو اون قسم اول ما باید بگیم این مشکل که باعث شده ما تأخیر قائل بشیم از ناحیه منکشفه. یه وقت دیگه هستش که تأخیر عقلیه، اما این چیزی که باعث میشه که شما تأخیر بگید نظر به کاشفه، یه فرض سوم میشه. الان ما تو فرض تزاهم، ببینید خودتون فهمید، نظر فیزیکیه به منکشف، کاری به اون کاش دلیل کاشف ندارید. ببینید تو این قسم دوم، القسم ثانی من الوجه الثالث، اینه که تأخیر عقلی در موارد تزاهمه، و اونم اینه که دلیل مقتضی ثبوت حکم تعیینی است نسبت به هر فردی. یعنی یه دلیل برای این فرد داریم، یه دلیل برای اون فرد داریم، حکم تعیینی برای این فرد یا حکم تعیینی برای اون فرد، دلیل اختزایی نداره. ولیکن کان تأخیر مستفادن من نفس ذلک الدلیل به نظر علل منکشف به، ما اینجا تأخیر رو استفاده کردیم از همون دلیل نسبت به اون امر منکشف. چرا؟ اند عدم امکان الاخذ به کل واحد واحد من الافراد، نمیتونیم هر یک از افراد اخذ بکنیم، مشکل داریم. چون نمیتونیم، مثل چی؟ مثل موارد تزاهم دو تا واجب، وقتی که اهمیتی فی البین نبوده باشه نمیتونیم بگیم یکی اهم از دیگریه. خب اینجا دلیل وجوب در هر یک از این دوتا اگر چه اقتضا میکنه وجوب تعیینی رو که اینو نجات بده، اون یکی نسبت به اونم یا آقا اینم نجات بده، اینم داره میمیره، دلیل جفتشون رو داره میگه نجات بده، نسبت به این حفظ نفس محترمه، دلیل وجوب حفظ نفس محترمه، میگه آقا این اولی رو نجات بده، پسر مولاست. دوباره همون دلیل وجوب حفظ نفس محترمه میگه یکی هم نجات بده، اینم پدر مولاست. حالا شما وسط موندین، ببینید قدرت ندارید. پس مسئله سر اون منکشفه بود، دلیل میگه هر کدوم از اینا رو تعیناً باید برید نجات بدی، حفظ نفس محترمه واجبه، مشکل سر تزاهمه. وجوب مقتضی وجوب تعیینی بود، لکن لم یمکن الاخذ به ما، قدرت نمیتونی هر دو رو اخذ کنی، چون قدرت بر جمع در امتثال نداری، چاره جز تأخیر نیست. اما این تأخیر دیگه تأخیر شرعیه، تأخیر عقلیه، تأخیر عقلیه، تأخیر شرعی از ما اشاره نیست، تأخیر عقلیه دیگه، تزاهم بین دو تا باشه. خب میتونیم بیایم بگیم اینجا تأخیر از باب تزاهم، مناقشه میکنن تو اینجا. یه بیان خیلی راحت آقای خویی دارن، یه بیان سخت‌تر آقای نائینی. بیان آقای خویی خیلی راحت تره، میگن که این کبرای تزاهم بر مورد بحث ما منطبق نیست که علم اجمالیه. تو باب تزاهم یه دلیل وجود نفس محترمه شامل مورد اول میشد، دلیل وجود نفس محترمه شامل مورد دوم میشد، درست؟ شامل هر دو میشد. خب مکلف قادر بر امتثال قطعی توی مورد بحث ما، مکلف میتونه از دو طرف پرهیز کنه، تو اونجا مکلف نمیتونه امتثال قطعی کنه، زمین و زمان هم به هم میدوخ، جفت این دوتا رو نمیتونست نجات بده، یکشون رقم میشد میرفت. اما در بحث علم اجمالی امتثال قطعی ممکن هست. ما خودمون میخواییم یه اصلی جاری کنیم، به مکلف داریم ترخیص میدیم که نمیخواد خودتو به زحمت بندازی از هر دو اجتناب کنی. پس در بحث ما مکلف قادر است بر امتثال قطعی به اینکه اجتناب کنه از جمعی اطراف، پس تزاهمی در بین نیست، تزاهم نداریم. در بحث ما علم اجمالیه، شما از هر دو تا پشخواب، از هر دو تا انا اجتناب کن، شفتشو نخون، اشکال نده، تزاهمی پیش نیمده. پس اصلا این تأخیر عقلی که مال باب تزاهمه که بر اساس منکشف هستش، که من قدرت بر امتثال ندارم در هر دو تا منکشف، اینو ما در اینجا چیه نداریم. آینا اینی همین حرفو یه مقدار سخت‌تر میان بیان میکنه، یعنی وجه عدم جریان تأخیر عقلی که تو مقام تزاهم هست در اینجا پیش آینا اینی اینه که قول به تزاهم در موارد حجج وقتی تمام میشه تو بحث حجج. کی ما قول به تزاهم پیدا میکنیم؟ جایی که مثلا دو تا روایت باشه، اگر روایت مثلا اماره است، هر دو از باب سببیت بیاد توش مصلحت بگیم ایجاد شده، هر دو سبب. چرا؟ و الا اگر این نبوده باشه تعارض، تزاهم که نیستش که. کی میشه تزاهم؟ ببینید خیلی نکتهش مهمه، تو دو باب دو تا بیانه یا دو تا روایت یا دو تا اصل کی میشه تزاهم؟ و وقتی هر دو زامصلحت باشه و اگر هر دو مصلحتی توشون ایجاد نشه، خب یکیشون درسته یکیشون غلطه دیگه، این باب تزاهم نیست. بابی که میگیم یکی درسته یکی غلطه، باب تزاهم نیست. الان مال ما تو علم اجمالی هم یکی درست یکی غلط، درسته یا نه؟ یکی نجس یکی پاک، این ربطی به باب تزاهم نداره. کی تزاهم پیش میاد؟ وقتی که ما بیایم مثل مصلحت سلوکیه بیایم قائل بشیم آقا بگیم این دو تا روایت هر دوش توش مصلحت ایجاد شد، همین که اسمش شد روایت، تو هر دو مصلحت ایجاد شد. وقتی تو هر دو مصلحت ایجاد شد میشه تزاهم، درسته نه؟ یعنی حتی اگه اون غلطه هم شما بگید یکیش غلطه، میگیم تو اون غلطه هم مصلحت ایجاد شد، از باب اینکه شما تعبد داری به روایت مصلحت سلوکیه، درسته نه؟ یکیش مصلحت واقعی داره و یکی مصلحت سلوکیه، درسته نه؟ وقت میشه تزاهم یا نمیشه؟ پس اگر مصلحت سلوکیه ایجاد بشه، یکی مصلحت واقعی یکی مصلحت سلوکیه، دو تا مصلحت داشته باشن، اینجا تزاهم امکان پذیره. پس میرزا نایینی میگن که قول به تزاهم در موارد حجج تمام است، بنابر اینکه حجیت از باب سببیت و موضوعیت بوده باشه و این نه در امارات درست نه در اصول. تو امارات میگیم میرزا نایینی شیخ انصاری قائل بود، چرا اونجا میگید درست نیست؟ میگن ما در بحث تعادل تراجی نظر میرزا نایینی، حالا ما اونجا رد میکنیم، اما نظر میرزا نایینی اینه که مصلحت سلوکی مترتب نمیشه الا بر اونی که متصف به طریقیت اسلام علیکم فعلیه بوده باشه، در مورد تعارض مصلحت سلوکی نمیاد. یه جایی ما یه طریقیت فعلیه گذاشتیم، یه روایتی مثلا شیخ انصاری میگه نسبت به این مورد بوده، این روایت رو شما میگی که من دلیل حجتش هم نگاه کردم و حجت بوده و مشکلی از باب تزاهم و از باب سند و اینا نداشته، بعد بهش عمل کنیم میگن مصلحت سلوکی هست توش. یعنی اگر واقعا هم این روایت خلاف بود اشکالی نداره، مصلحت سلوکی توش هست، خدا نمیذاره مصلحت از شما میره. اما تو باب تعارض که نمیگیم، میگیم تو متعارضن خدا مصلحت سلوکی ایجاد میکنه، درسته نه؟ تو باب تعارض که این حرف نمیذاریم مصلحت سلوکی رو که، یعنی میگیم دو تا متعارضن هر دو توشون مصلحت ایجاد شد. اینو تو باب طریق فعلی میومدیم میذاریم که چیزی طریق فعلیه، یه دلیلی برای شما اقامه شده، شما میگی حالا یه خلاف واقع باشه چی میشه؟ میگی خدا دیگه تو عمل کن، وظیفت اینه که به این عمل کنی، خدا بهت میده. اما تو بحث تعارض که دیگه نمیگه وظیفت اینه که تعارض شد. اینو میرزا نایینی کلن رد میکنه. پس تو امارات نه، تو اصولم بازم تو اونم درست نیست. تو اصول غیر تنزیلیه مثل براءت که مسلمه، اونجا دیگه کس قائل به مسئله سلوکیه نیست، اون که قائل بودن هم تو امارات بودن. اصل غیر تنزیلیه کسی که معنا نداره مسئله سلوکیه توش، طریقیت نداره که بخواد مسئله سلوکیه توش بیاد. اما تو اصول تنزیلیه اگر شینا محرزه واقعا الا اینکه احراز عملی در اینجا غیر طریقیته، یعنی از باب طریقیت نیست، از باب احراز واقع، پس اونجا هم مسئله سلوکیه نداریم. پس بنابراین کلن ایشون میفرمایند که ما بحث تزاهم و تخییر در باب تزاهم نه تو امارات میتونیم پیدا کنیم، نه تو اصل محرز، نه تو اصل غیر تنزیلی مثل براءت، تو هیچ کدوم از اینا نمیتونی بده. مرحوم شیخ انصاری تو امارات قائل بودن، اما اینجا چون باب تعارضه میرزا نایینی میخوان بگن که نمونی هم که قائله تو باب تعارض قائل نیست. این از این مسئله. خب این پس مناقشه در این وجه اول که تأخیر عقلی از باب تزاهم باشه. اما قسم سوم در این بحث که ما بیایم قائل بشیم که اینجا تأخیر عقلی است، ولیکن الا این که تأخیر مستفاد از همون دلیل بر ثبوت حکم تعینی هست، اما به نظر علل کاشف، یعنی خود دلیل، کاری دیگه به منکشف نداریم که منکشف ما مثلا یه جا نجات پدره یه جا نجات پسره، از باب منکشف نرفتیم، چون کار به دلیل کاشف داریم. این رو مرحوم های خویی تعبیر میکنن ازش به این که تأخیر عقلی ثابت شده به زمینه دلیل شرعی، یعنی شما دلیل شرعی رو میبینی بعد کنار دلیل شرعی این تأخیر عقلی ایجاد میشه. مثل چی؟ یه مثالی میزنن که تطبیقی بیان جلو. این مثال روش خیلی باید دقت کن. فرض کنید که یک عامی وارد شده که اطلاق احوالی هم داره، اکرم کل عالم، اکرم کل عالم. این عام شامل همه علما میشه و ظاهر در وجوب اکرام هر فردی از افراد علماست. خب فقط هر فردی مستقلن، درسته یا نه؟ هر فردی مستقلن میشد عالم، اکرم کل عالم شامل حالش میشه، درسته؟ این میشه عموم شامل هر فردی از شماها شد. گفتیم شماها رو یک یک بعد اکرام کرد، درست؟ حالا چه دیگری اکرام بکنیم، چه دیگری اکرام نکنیم؟ اکرامی که رو شما آمده اطلاق احوالی داره، چه رفیقی کنار دستیتونم اکرام بشه چه نشه، درسته یا نه؟ اطلاق داره نسبت به رفقای کنار دستیتون، میخوان اکرام بشن یا نشن. اما یه وقتی که میگیم شامل حال شما شده اما مقید به کنار دستیاتونه، یعنی چی؟ مقید به کنار دستی دو جور تعبیر داریم، یه وقت مقید به وجود کنار دستی، یه وقت مقید به عدم کنار دستی، جفتش هم قابل تصویره. مقید به وجود کنار دستی یعنی چی؟ یعنی میگن آقا این عالم رو اکرام کن، مثلا دمده شخصی میگن اینو اکرام کن به شرطی که یکی دیگه هم کنارش باشه، تک و تنها اگه تو اونجاست نمیخواد بلنشی بری اونجا اکرامش کنی، اگه تو اون محله یه عالم دیگه هم هست تو پاشو برو اونجا، اما اگه یه نفر هست نمیارزه اینقدر خرج کنی بلنشی بری اونجا. این میشه اکرامشی؟ اکرامی که مقید است به وجود یک عالم دیگر. اکرام عالم در بلد رو مقید کردید به وجود، به وجود عالم دیگری در بلد، این تقید به وجود شد. یه وقته که نفول کم آوردی بخوای همه رو اکرام کنی نمیشه، اگه تو این بلدی یکی رو اکرام کردی بسه، اینو اکرام کن به شرط که اون یکی رو اکرام نکرده باشی، یا اون یکی رو اکرام کن به شرط این که یکیشون کافیه، بخوای همه رو بکنی ما ظرفیت محدود. خلاصه وقتی ظرفیت محدوده اینجا دوباره اکرم کل عالم اینا رو میگیره، اما علاوه چه تقلید بالعدم، ببین علاوه چه تقلید بالعدم مال جایی که جیب کم آورده، علاوه چه تقلید به وجوب جز که کرای تاکسی بالا بود میگفت آقا نمیارزه شما بریم، این علاوه چه تقلید به وجوب بود. ببینید این مثال شما در نظر بگیرید، حالا اون علاوه چه تقلید به وجوب وجود دیگری، اون آخر شما مثلا اگر 100 تا عالم بوده باشن آخر برای همشون وجود آوردی، تقدیر به وجود کرد، وجود اون یکی کردی، هم اگر یکی دیگه باشه دو تاشون رو می‌خوای اکرام کنی، این شبیه بحث علم اجمالی هست یا نیست؟ نیست. کدوم شبیه بحث علم اجمالیه؟ ببینید یه فرض اطلاق داشتیم، هر عالمی مطلقاً برو اکرام دیگه کاری به هیچ کنار دستی نداریم، یه فرض تقدیر داشتیم، تقدیر به وجود، اینم باز دوباره تو همون مایا در میمد، اما اون وقت چه تقدیر به عدم میخود شبیه علم اجمالی میشد. تو علم اجمالی یه دونه از اینا نجس، یکیش باق، یکی دوتاشو. حالا که شما میخوای یه طرف ببینی اصل براعتو میتونی جاری بکنی یا نه، که یکیشو اکرام بکنی یکیشو اکرام نکنی، مثل این سومی است، تقدیر به عدم، همونجا که پول کم آوردی، یعنی یکیشون اکرام میکنی یکی دیگر رو چکار میکنی؟ میگه آقا من این اکرام کردم دیگه اون یکی اکرام نمی کنم، درسته یا نه؟ ما تو بحث علم اجمالی میخوایم همینو بگیم، میشه اینجا یه همچی تخییری رو بیاریم جلو که یا اینو اکرام کن تو بلد، یا اون یکی رو اکرام کن، یا اینو اکرام کن اون یکی رو رها کن، یا اون یکی رو اکرام کن این یکی رو اکرام نکن، یعنی یه اکرام بفرما با یه اکرام نفرما اینجا خابیده، ای تخییره، تخییر از این بابه. تو بحث از طرفین علم اجمالی شبیه همین قسم هست یا نه؟ شبیه این قسم سومی هست، درسته؟ اینجا اومده از این قسم اومده جلو، میگه پس تخییر شرعی که نداشتیم فایده نداشت، ما دلیل تخییر شرعی نداشتیم، تخییر عقلی از باب تزاهم هم که قابل انتباه بر اطراف علم اجمالی نبود، فقط این یکی قابل تخییر عقلی اونه در موردی که شما چیه تقلید به عدم دیگری زدی، که این رو انجام بدی اکرام کنی اون یکی اکرام نکنی، مثل دوتا طرف علم اجمالی که یکی مرتکب بشی دیگری مرتکب نشی، فقط این قابل تصویر بود. ببینیم این قابل تصویر درست در میاد یا نه. ببینید محقق خویی توی انگلیس تعبیر کردن از انگلیس به این که تأخیر عقلی ثابت است به زمینه دلیل شرعی از جهت اقتصار بر قدر متیقن در رفع ید از ظواهر خطابات شرعی. حالا شما مردد شدی که این دوتا رو هر دو رو اکرام بکنم، تکلیف دوش من اومده که جفتشون اکرام بکنم یا از باب تقلیل به عدمه یکیشون رو بعد اکرام بکنم، کدوم تکلیفش بیشتره؟ دوتا رو اکرام بکنی تکلیف بیشتره، درسته؟ درسته یا نه؟ قدر متیقن تکلیف اینه که چقدرشون رو اکرام کنی؟ یه نفر از دو نفر، این قدر متیقن هست؟ ببینید قدر متیقن از تکلیف چند تاست؟ یه نفر از این دو نفر. خب قدر متیقنه که خواستی بگی، میگه اقتضاء قدر متیقن در این باب که اکرم کل عالم شک کردی که مقید به عدم رفیقش شده باشه تو این فرض، قدر متیقنه که یکی شکران بکن اون یکی رو دیگه بدش کن. اینجا قدر متیقنه تو باب علم اجمالی هم مثل همینجاست، یعنی اینجا تو باب علم اجمالی شما یه موافقت احتمالی بکنی یکیشو انجام بده، اون یکی چیه؟ کنده تو تکلیف بیشتر راحت و جاری کن. تو بحث تأخیر عقلی هم تو اینجا همین جوریه، میگن آقا اینجا تأخیر عقلی از این باب، تأخیر عقلی اومده یکی رو من میام اکرام میکنم، اون یکی رو میگم آقا دیگه حالا تکلیف زائده ایشالایی براحتی جاری میکنی. شک داریم که از باب اکرام هر عالم هست اطلاقی یا از باب تقدیر به عدم. وقتی شک کردیم چیکار بکنیم؟ راحت جاری میکنیم دیگه، درسته؟ نه، شک در تکلیف زائد میشه، شک که در تکلیف زائد شد براحت و جاری میکنیم، اینجا هم از این باب میشه. کجا؟ شکی در وجود یعنی مربوط به کجا؟ احسن، تو ببینید تو قسم وجود شما اگه یکی رو انجام دادی بعد دیگری هم انجام بدی، چون مقید به وجود دیگریه، اون ربطی به بحث ما گفتیم نداره، چون یکیشون اگر اکرام کردی مقید به وجود دیگری، یعنی بعد دو جفتشون اکرام کنی، ربطی به بحث علم اجمالی نداره که ما میخوایم توی طرف اصل رو جاری کنیم. کدوم ربط داره بحث علم اجمالی؟ اینکه اگر یکی رو اکرام کردی حتما بعد اون یکی اکرام نکنی، توش اصل براحت رو جاری میکنی، درسته؟ نه، تو اینجا اگر شک کردید که ما هر دوشو باید اکرام کنیم، یعنی اکرم کل عالم نسبت به این خلاصه عالم، ما اطلاق احوالی داریم بعد جفتشون اکرام کنیم، یه احتمال دوم هم داریم میدی، نه اطلاق احوالی نداشته باشیم، تقیید بالعدم داشته باشیم، احتمال اونم میدی. اینجا شک در تکلیف زائد چه اختزای میکنه؟ اینه که شما براعت از زیادتر قدر متیقن رو بگیری و یکی از این دوتا رو علت تخییر چکار کنی؟ اکرام کنی. تو بحث علم اجمالی ما هم الان همین جوره، یکیش نجسه اون یکی پاکه، چیکار کنیم؟ از جفتشون اکرام خود جفتشون اجتناب کنیم؟ اینجا میگیم که اینجا هم مثل همین بحث تخییر عقلی، یکیشونو بگیر اکرام، یکیشونو مثلا اجتناب بکن، مثل اونجا که گفتیم یکی رو اکرام بکن، اینجا هم از یکی اجتناب بکن، دیگری رو چه کن؟ ترک کن، دیگری شما ترکش میکردی. اینم نسبت به این فرض بود. این قسم سوم، ببینین مثل جایی که یک عامی است اطلاق احوالی داره، مثل اینجا که میگه اکرم کل عالم که ظاهر وجوب اکرام هر فردیه، بدون اینکه تقییدش بزنی به اکرام غیر یا به عدم اکرام غیر، تکریم به اکرام غیر یعنی تقیید به وجوب، و عدمهی یعنی چی؟ یعنی تقیید بکنی اکرام این آقا رو به عدم اکرام همسایش در بلد شریف، یکیشون رو شما میخوای اکرام کنی. حالا از خارج میدونیم که عدم وجوب اکرام فردین با هم دیگه، اینو میدونیم، دو تایشو با هم نگفتن اکرام، با هم دیگه نگفتن مثل زید و عمرو. حالا امر دائر مدار شد بین اینکه این دو تا کلا از عموم خارج بشن، مثلا اکرام هیچ کدوم واجب نبوده باشه، یا تقییدن به عدم اکرام دیگری شما خلاصه بکنیدش، یعنی یکی واجب باشه اکرامش، یکی دیگری ای واجب باشد عدم اکرامش. بلا یجب اکرام و کل من هما این در اکرام الاخر، یعنی تقدیر به عدم. اگر احتمال تقدیر به عدم دادی، یه فرض دیگه هم هیچ نیه که یجب اکرام و کل من هما این در اکرام الاخر، تقدیر به وجوب، در مثل اینجا باید اقتصار کنی بر قدر متیقنی از تکلیف در رفعیت از ظاهر دلیل و اون حکم به عدم اکرام هر یک از این دوتاست اند اکرام الاخر. یعنی قدر متیقن اینه که یکیشو من باید اکرام بکنم، دوتاییشو چیه؟ دوتاییش تکلیف ظاهره، درست یا نه؟ حالا ایشون میفرمان که این بیان در این دوتا جاریه در هر یک از این دو تا دلیل که دلالت کرد بر وجوب امرنگ و از خارج فهمیدیم که هر دو تایی تعیناً واجب نیست و احتمال دادیم که وجوب برای اینا تأخیری بوده باشه، این احتمال رو دادیم، اینجا دلیل جاری میشه. مثل اینکه دل یکی از دو تا دلیل بر وجوب نماز جمعه ظاهرش اینه که تعیینیه، دلیل دوم بر وجوب نماز ظهر اونم ظاهرش اینه که تعیینیه. اون میگه آقا نماز ظهر بخون، تعیناً. اون میگه نماز جمعه بخون، تعیناً. خب مقتضای قاعده وقتی میدونید جفتشون با هم واجب نیست چیه؟ مقتضای قاعده رفعیت از ظهور در وجوب تعیینیه که استفاده از اطلاق میشه و هر کنیم هر کنیم بر وجوب تأخیری. اینجا هم علم اجمالی میخواد بگن همین جوره، میخواد بگن چطور تو نماز جمعه و نماز ظهر شما اومدی این حرف رو زدی گفتی یکیشون وجوب تأخیری پیدا میکنه، درست؟ این از حیث دلیل بود یا منکشف بود؟ تو نماز جمعه نماز ظهر تأخیر از ذات، تأخیر عقلی از ذات منکشف بود یا از ذات بگیم از ذات کاشف اینجا، اما تو تزاهم از ذات منکشف. فرق این دو تا قسم تزاهم این رو این حسب نسبته، اون از ذات کاشف، اینجا از قسم دلیلی که با هم تعارض داره. میدونید یکی از این دو تا دلیلی که میگفت وجوب تعیینی داره نماز جمعه یا اونی که میگفت وجوب تعیینی داره نماز ظهر، یکیشون خلاصه اینجوری این اطلاقه درست نیست. حالا چیکار میکنید؟ یه وجوب تأخیری بین این دوتا. میگن این قسم یعنی تأخیر عقلی به زمینه دلیل شرعی، یعنی تأخیر عقلی رو ببینید زمینه کردید به دلیل شرعی، دلیل شرعی مثل دلیل شرعی اکرم کل عالم، دیدید به تأخیر عقلی اومدیم چسبوندیم به اکرم کل عالم، یه وجوب تأخیری درست کردیم، این وسط تأخیرش هم عقلی بود که میخوای این عالم رو اکرام کن، میخوای اون عالم رو اکرام کن. این قسم یعنی تأخیر عقلی به زمینه دلیل شرعی، این به رفعیت از اطلاق احوالی نسبت به هر دو فرده، از اطلاق احوالیشون دست برداشتی، اطلاق احوالی میگفت جفتشون اکرام کن، اون اکرام کن مستقلن، اینم اکرام کن مستقلن. ببینید وچه جریان قسم سالس رو دارم توضیح میدم، میگفتش که رفعیت بکن از اطلاق احوالی نسبت به هر دو فرد، اما رفعیت از عموم دلیل نسبت به این دوتا نکن. یعنی عموم دلیل هر دو رو چیه؟ شامل میشد، اما هر کدوم شامل میشد به شرط عدم دیگری. یعنی مثل علم اجمالی هم خواهد میگن اینجوریه، با علم اجمالی هر دو طرفش رو داره شامل میشه، اما میگه که اینو ازش پرهیز کن به شرطی از اون یکی پرهیز نکن، یا از این یکی پرهیز کن به شرطی اون یکی مرتکب بشه، درست؟ علم اجمالی این اختصار داره، یعنی نمیگه دوتاشو، میشه اینو بگیم این تأخیر قابل تصویر هست. چطور تو اینجا تصویر خوب شد؟ تو علم اجمالی هم میگه تصویرش خوب. چطور اینجا تصویر کردیم که اینو اکرام کن به شرطی اون یکی اکرام نکرده باشی، اون یکی اکرام کن به شرطی که این تأخیر عقلی میشد یا نمیشد به زمینه دلیل شرعی؟ این نوع تأخیر عقلی بود دیگه، درسته یا نه؟ میگه این نوع تأخیر عقلی تو طرفین علم اجمالی بیاد چه اشکال داره، اونم میگه این نوع تأخیر عقلی دیگه، درسته یا نه؟ چطور ما تأخیر عقلی رو تو اینجا تصویر کردیم که این آدمو اکرام کن به شرطی که اون یکی اکرام نکرده باشی، اونا اکرام کن به شرطی که اینو اکرام نکرده باشی؟ پس از این به بعد ما رو اساس همین حرف میایم در اطراف علم اجمالی میگیم نمیخواد از دو تا اجتناب کنیم، این تکلیف صعب رو برمیداریم، میگیم هیچ اشکالی هم نداره، ترجیح بلا مرجعی هم پیش نمیاد، این یه نوع تأخیر عقلیه که قبلا شما تطبیق داده بودی تو مورد اکرم کل عالمی که احتمال میدادی که تقیید تقییدی است، اطلاق احوالی نداره بلکه تقیید بالعدم داره. چطور اونجا گفتی تأخیر عقلیه؟ میگفتید یا نه اشکال داشت؟ خودت گفتین اشکال نداره. خب اینجا هم اشکال نداره، پس میشه اشکالی نداره که در باب علم اجمالی هم همین حرفو بزنیم، این نوع تأخیر رو قائل بشیم، تأخیر شرعی نمیتونیم قائل بشیم چون دلیل نداره، تأخیر از باب تزاهم هم نمیتونیم قائل بشیم، اما این یکی که قابل انطباقه که این نوع تأخیر عقلی رو شما قائل بشید، میخواد این حرفو بزنه، میخواد یه راه باز بکنه برای من و شما. خیلی حرفش هم برای ما خوبه، شما هم خواستیم بگیم که تو علم اجمالی یه طرف عمل بکن و یکی طرف به خودت سخت نگی، خیلی هم مسئله مهمیه. خیلی از آقایی میگه نه از هر دو طرف اجتناب کن، میخواد میگه ما لازم نیست از هر دو طرف اجتناب بشه، درسته یا نه؟ این نوع تأخیر به درد ما میخوره، این فرمایشه ایشون. پس قاعده ببینید اینجا میگن تقریر کردن جریانشو در مقام به این که اطلاق ادله اصول مقتضی ترخیص در جمعی اطراف علم اجمالیه، لکن گفتیم مستحیل از ثبوتن به خاطر اینکه مستلزم مخالفت قطعیه است. نمیشه تو هر دو طرف ما براءت جاری کنیم بگیم هیچ کدوم و کاریشون نداریم. پس امر دائر مدار میشه بین رفعیت از اصل ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی یا رفعیت از اون اطلاق احوالیه. قاعده مقتضی رفعیت از اون اطلاق احوالی است. اون اطلاق احوالیه رو ازش رفعیت بکن، در یه طرف ترخیص انجام بده، تو یه طرف خلاصه بگو علم اجمالی هست. قاعده میگه که دلیل از شامل هر طرف میشد، یعنی هر دو تا طرف علم اجمالی، و جاری میشه درش به شرط عدم جریانش در طرف آخر. آقا پس هیچ اشکالی در جریان اصل عملی در یک طرف علم اجمالی نیست. شما نمیتونید بگید آقا قابل تصویر نیست، من چجور تأخیر رو قائل بشم؟ تأخیر قابل تصویر نیست. نه، تأخیر قابل تصویر هست. تأخیر در اینجا قابل تصویر بود، قشنگ تصویر کردیم تأخیر رو. یه نوع تأخیر عقلی بگی تو طرف اطراف علم اجمالی، بگو تو یه طرفش من میخوام ترخیص قائل بشم، حالا یا تو این طرف یا تو اون طرف، اما تو هر طرف به شرط اینکه چیه؟ من ترخیص انجام میدم به شرط اجتناب از طرف دیگری. از اون یکی اجتناب کنیم اینجا ترخیص، یا از دومی ترخیص میدم به شرطی از اولی اجتناب کنی، تو اولی ترخیص میدم به شرطی از دومی اجتناب کنی. این نوع تأخیر عقلی قابل تصویر هست. نتیجه این مطلب تأخیر در تطبیق ترخیص و جریان اصل است نسبت به اطراف علم اجمالی. این نسبت به این حرفی که ما اینجا داشتیم. مرحوم آقای ناینی اینجا یه مناقشه‌ای دارن، مناقششون رو آقای خویی هم باز ایشون هم مناقشه دارن که حالا بعد بررسی بکنیم انشاءالله. میخواد مناقشه این بزرگوارا باشه برای جلساتی. این بحثش یه مقداری دقیق بود که این نحوه تأخیر رو ما چطوری فرض بکنیم، فرق بین این نوع تأخیر در باب تزاحم که از باب منکشف بود با این تأخیر عقلی در اینجا از باب کاشف. اما اطلاق احوالیه چی میشد؟ تقدیر میخواد به عدم فرد دیگر. این حالا انشاءالله روش یه تأملی بکنید ببینیم که مناقشه های ناینی یا مناقشه های خویی به این حرف وارد هست یا نه. اگه مناقشه این دو تا بزرگوار وارد باشه دیگه هیچ راهی ما نخواهیم داشت برای اینکه در اطراف علم اجمالی غالب ترخیص بشیم. خیلی فتاوا هم عوض میشه با. یعنی شما در اطراف علم اجمالی تا حالا معروف و مشهور اعلام چی بود؟ بود که از طرف این اجتناب کنیم، درست؟ اگه اینو ما تونستیم ثابت کنیم و جواب آقای ناینی و آقای خویی رو بدیم، از این به بعد شما در یه طرف چیکار میکنیم؟ ترخیص رو جاری میکنی، اصل برات رو جاری میکنی، فقط از یه طرف اجتناب میکنی. دو تا اناء یکیشون نجس، فقط از یکی اجتناب میکنیم یکی جاری میشه. فقط یه تأخیر عقلی رو باید تصویر بکنیم. و اگه آقای ناینی مناقششون جواب داده شد و مناقشه آقای خویی، دیگه مشکلی با نخواهیم داشت. صلی الله علیه و آله.